تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تعدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
برنامه ساعت 13 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه هفتم کاری از گروه حکمرانی اقتصادی همراه باشید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی برنامه هفتم پیشرفت و تکالیف اون برای بخش‌های مختلف اقتصادی با حضور کارشناسان و صاحب نظران می‌پردازیم. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید و خوش آمدید به برنامه هفتم. ما در برنامه امروز به تکالیف صندوق بازنشستگی کشور در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم و دعوت می‌کنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در راستای کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دست به اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای بزرگی به صورت ضربتی و با رویکرد بلند مدت زده است. از میان 17 صندوق بازنشستگی در کشور، غالب آنها توان پرداخت کامل حقوق و مزایای مستمری بگیران خود را نداشته و طبق آمار میزان منابع اختصاص یافته بابت کمک به صندوق‌های بازنشستگی از کل منابع عمومی بدون لحاظ کمک‌های فرابودجه‌ای در طول این سال‌ها همواره روند صعودی داشته و در سال 1403 به حدود 17% رسیده است. این میزان از وابستگی به دولت در برخی صندوق‌ها نظیر صندوق بازنشستگی کشوری بسیار شدیدتر است، به طوری که بیش از 90% از پرداختی‌های این صندوق توسط کمک‌های دولت تأمین می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه کمتر از 10% منابع پرداخت حقوق بازنشستگان را تأمین می‌کنند که نشان از وضعیت بحرانی بنگاهداری صندوق بازنشستگی کشوری دارد. مطابق با جزء 2 بند الف ماده 5 و بند ت ماده 28 برنامه هفتم پیشرفت، صندوق‌های بازنشستگی مکلف به واگذاری سهام مدیریتی با کنترل خود و شرکت‌های تحت مالکیتشان شدند و همچنین می‌بایست کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و وابسته را که سهمشان در آن شرکت‌ها بیش از 20% است، حداکثر ظرف 2 سال ابتدایی اجرای برنامه واگذار کنند. با توجه به شرایط فعلی خصوصی سازی در کشور، دولت و نهادهای مربوطه می‌بایست نظارت وافی و توجه کاملی بر روی اجرایی سازی مواد مذکور داشته باشند.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر سعید خضر، مدیر کل سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشور. آقای دکتر خضر سلام، خوش آمدید.
سلام ارادت، خیلی ممنون از دعوتتون.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر خضر، ماده 5 در برنامه 5 ساله 7 پیشرفت به موضوع مردمی سازی اقتصاد می‌پردازه و به نوعی نهادها و مؤسسات عمومی رو مورد توجه قرار داده که در این راستا اقدامات لازم را انجام بدن. از زبان شما بشنویم آنچه مرتبط هست با صندوق‌های بازنشستگی در بحث ماده 5 مردمی سازی اقتصاد. بفهم.
قبل از ورود به در واقع بحث برنامه 7 و ماده 5، بهتر یک مقدمه کوتاهی از لزوم مردمی سازی یا خصوصی سازی اقتصاد و تجربیاتی که در کشورهای مختلف دنیا در این خصوص داشتن داشته باشیم و بعد بریم سراغ برنامه 7 پیشرفت و اینکه سیاستگزار در واقع به درستی این تشخیص رو داده که ما برای بهبود وضعیت اقتصادی کلان کشور ناگزیریم از این که به مردمی سازی اقتصاد و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و اساساً فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و به مردم داشته باشیم.
بفرمایید.
به هر حال کشورهای مختلفی در دنیا در دوره‌های تاریخی مشابهی از بنگاهداری دولتی به بنگاهداری خصوصی کوچ کردند و این بر اساس نیاز جدی اونها در افزایش کارآمدی و بهره‌وری حداکثری از منابع و دارایی‌های موجودشون بوده. با این توضیح که اساساً بخش خصوصی هدفش از فعالیت اقتصادی حداکثر سازی سود هست و با این معیار میتواند که حداکثر بهره‌وری و بهترین نحوه تخصیص منابع رو در فعالیت‌ها و فرآیندهای تولیدی خودش لحاظ بکنه، در حالی که در بخش عمومی ما اهداف دیگری رو هم دنبال می‌کنیم، از جمله اهداف در واقع تأمین اجتماعی، افزایش در واقع رفاه، تولید کالاهای عمومی. با این ترکیب و با این توضیح در واقع بخش عمومی در بنگاهداری اساساً یک ناکارآمدی ماهوی خواهد داشت که این به کاهش حاشیه سود و در واقع به کاهش بهره‌وری ناشی از تخصیص نامناسب منابع تولید خواهد انجامید. این هدررفت در منابع در بلند مدت میتونه که باعث کاهش رشدهای اقتصادی و کاهش تشکیل سرمایه‌های ثابت بشه و به تدریج در واقع ثروت کشور رو دچار خدشه بکنه که نتیجه اون میشه کاهش رفاه در واقع اقتصادی کشور و مردم. با این مقدمه خب کشورهای مختلفی در دنیا با این تشخیص درست سعی کردن سیاست‌های مناسبی رو برای مهاجرت از بنگاهداری عمومی به بنگاهداری خصوصی داشته باشند و سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت و میان مدتی رو تدوین کردن تا شرایط و بستر لازم رو برای خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادیشون تجربه کنن. توی این زمینه خب خیلی هاشون موفق بودن و خب برخی هم ناموفقیت هایی رو شاهد هستیم. اکثر در واقع شکست ها تو حوزه خصوصی سازی که ما از سال حدوداً سال 84 که ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 بود که به طور جدی کشور رو برد به سمت خصوصی کردن بنگاه های دولتی به طور تکلیفی و با سیاست گذاری از بالاترین سطح ممکن، تا کنون ما هم در واقع شکست ها و پیروزی هایی رو توی این زمینه داشتیم. آسیب شناسی این شکست ها در ایران و در کشورهای مشابه و کشورهای دیگری که این تجربه رو داشتن نشون میده که زمانی که ما بسترهای لازم رو برای خصوصی کردن ایجاد کردیم و فراهم کردیم، تونستیم که این انتقال رو با کمترین هزینه و با کمترین خسارت و آسیب انجام بدیم و در میان مدت از منافع جدی که حاصل میشه منتفع بشیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر خز. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو در رابطه با چالش ها با همراهی جناب آقای رضا مسلمی معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی با هم بشنویم.
در خصوص چالش های متناسب سازی هم، خب با توجه به اینکه حالا صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگی رو بر مبنای میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای مشمول کسور محاسبه میکرده همیشه، و این اولین بار بوده که ما میخواستیم حقوق بازنشسته رو با یک شاغل همترازش بسنجیم و محاسبه کنیم، به مراتب کار سختی رو در صندوق داشتیم نسبت به گذشته، نسبت به متناسب سازی سال 99. یعنی مثال بزنم خدمتون، ما باید برای مثلا معلم آموزش پرورش استان هرمزگان یک نوع سختی کار لحاظ میکردیم، برای معلم آموزش پرورش شهر تهران یک نوع سختی کار لحاظ میکردیم. مثال بزنم برای هیئت علمی استاد که آخرین محل خدمت سیستان بلوچستان بوده، فوق‌العاده هاش با فوق‌العاده های اعضای هیئت علمی از اصفهان تفاوت داشته، و ما برای هر استان باید و هر استان و هر بازنشسته یک شاغل مشابه در نظر میگرفتیم. خب این پیچیدگی کار رو برامون بسیار کرد، حالا به نوعی شفافیت انجام کار نیز اینجا زیر سوال میره. خب توضیحش به خود بازنشسته به دستگاه اجرایی بسیار سخت خواهد بود که مثلا ما فوق‌العاده فرضاً جذب هیئت علمی سیستان بلوچستان با چرا با فوق‌العاده مثلا دانشگاه تهران هیئت علمی دانشگاه تهران فرق داره. این از جمله مواردی بود که ما بسیار چالش داشتیم. خب سخت بود که بخوایم توی زمانی مثلا یک ماه بیایم برای 1,744,000 نفر ما شاغل و مشابه لحاظ کنیم. خب تا اونجایی که تونستیم با توجه به اطلاعاتی که از شاغلین دستگاه اجرایی داشتیم که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری بودن، اومدیم اینا شبیه سازی کردیم، امتیازات رو با دقت بسیار بالایی انجام دادیم و متناسب سازی حقوقی بازنشستگان رو بر مبنای شاغل مشابه همتراز انجام دادیم. ولی خب به هر حال توی این موضوع بحث عدم افزایش گروهی از بازنشستگان به دلیل اینکه حقوقشون با شاغل مشابه همتراز تفاوتی نداشته، موضوعی که الان مورد بحث بازنشستگان ما هست و از این موضوع که چرا افزایشی نداشته در قانون برنامه هفتم ناراضی است. زمنان به این موضوع هم اشاره کنم، خب بحث برنامه هفتم در خصوص حالا تأمین بار مالیشون این مطرح شد. از همون ابتدای برنامه بحث بار مالیش برای هر سه سال برنامه توسط سازمان برنامه بودجه تأمین شده و به صورت مجزا هر ماه به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشه و ما همون رو به حساب بازنشستگان عزیز واریم.
بخشی که با هم شنیدیم با همراهی جناب آقای رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق در رابطه با چالش‌ها تقدیم شما شد. آقای دکتر خضر، با توجه به مقدمه‌ای که در بخش قبل بهش اشاره کردی، بحث اهمیت مردمی سازی اقتصاد و اهمیت حرکت به سمت بخش خصوصی و واگذاری ها در ماده 5 و برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت چه تکلیفی برای صندوق های بازنشستگی در راستای مردمی سازی اقتصاد در نظر گرفته شده؟
به طور مشخص در جزء 2 بند الف ماده 5 با هدف مردمی سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی، همچنین کاهش تصدیگری دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، در واقع تکلیف کردند که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله صندوق‌های بازنشستگی با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام‌های مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیتشون رو حداکثر تا پایان سال دوم برنامه واگذار کنن. در موارد خاصی که مصلحت ملزمه‌ای در واقع وجود داره برای واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی، این امر با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه زیربط و با تایید شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در نهایت با تصویب هیئت وزیران در واقع دنبال خواهد شد و صرفاً در حدود و مهلت مصلحت ملزمه موجود که با گزارش توجیهی در واقع اون بالاترین مقام دستگاه اجرایی همراه است، با مصوبه هیئت وزیران از شمول واگذاری فقط در زمان در واقع برقراری اون مصلحت ملزمه استثناء قائل خواهند شد. یعنی اینجا قانونگذار به شدت داره سختگیری میکنه در اجرا و ضابطه اجرایی جدی رو لحاظ کرده. نکته ای که در واقع در این بند و اساسا در برنامه هفتم مخفول باقی مونده، ایجاد بستر لازم برای خصوصی سازی است. ببینید، یه بحث انتقال بنگاه ها به بخش خصوصی است، یه بحث فعالیت بخش خصوصی در بازارهایی است که اون بنگاه ها در اون بازارها در حال فعالیت هست. مثلا در صنایع مختلف و در رشته های مختلف صنعتی بنگاه های متنوع ما در حال فعالیت هست. خب اینکه وضعیت اون بازار برای فعالیت اون بنگاه آیا مهیا شده است تا بخش خصوصی بتواند در اون بازار فعالیت بکنه و کسب سود بکنه و بتواند از جریان درآمدی که براش ایجاد میشه، سرمایه گذاری که انجام داده رو مستهلک بکنه یا نه، مهمترین نکته ای هست که انگیزه لازم رو به بخش خصوصی میدهد تا پا پیش بگذاره برای در واقع واگذاری بنگاه‌های دولتی به خودشون. خب این شامل بسیاری از موارد و متغیرها میشه، از جمله درجه آزادی اقتصادی،
بله،
در واقع سهولت تجارت، روابط بین المللی مناسب، از جمله عدم قیمت گذاری تکلیفی و دستوری چه در حوزه در واقع مواد اولیه و چه در حوزه محصولات نهایی، ایجاد بسترهای لازم برای رقابتی تر شدن بازارها و در واقع انواع اقسام موضوعات دیگری که خب این در برنامه هفتم در واقع به چشم نمیاد و به نظر میاد که مخفول باقی مونده.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر خضر. در واقع اون بسترسازی لازم رو معتقدید که در برنامه هفتم بهش توجه نشده برای واگذاری ها و قطعاً واگذاری بخش ها، شرکت ها و مؤسسات مرتبط با دولت به بخش خصوصی نیازمند یک بسترسازی لازم هست که یه همسویی هم باید با برخی از متغیرها در سطح اقتصادی کلان داشته باشی که این اتفاق رخ نداده و آنچه که باعث میشه ما در رابطه با خصوصی‌سازی در کشورمون همیشه به عنوان یک مانع جدی ببینیم، همین موضوعی است که حضرت علی به اون اشاره کردی. بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت در برنامه امروز. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای علی جعفری شهرستانی، مشاور اقتصادی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، در رابطه با راهکارهای قانونی.
قانون چه راهکاری برای اصلاح کشکارکردی و خصوصی در ایران دیده؟ در قانون برنامه هفتم پیشرفتی کشور در قالب ماده 5 بخش الف 2 و ماده 28 بند ت، صندوق‌های بازنشستگی مکلف شدن به خروج از بنگاهداری. قانون اشاره کرده که برای بنگاه‌های کوچک مقیاس که ارزششون کمتر از 300 برابر ارزش معاملات متوسط هر سال هست، که در سال جاری که داریم با هم صحبت میکنیم کمتر از 850 میلیارد تومانه، صندوق‌های بازنشستگی باید بنگاه مربوطه رو بفروشن و کاملا خارج بشن. در ماده 5 هم تکلیف کرده که صندوق‌های بازنشستگی حتما باید در واقع به نحوی سهامشون رو واگذار بکنن که ارزش سهام موجود اونها کمتر از یک سیت مدیریتی باشه. در واقع باید سهام کنترلی و مدیریتیشون رو واگذار کنن و فقط سهامداری کنن، نه بنگاهداری. و جرایمی هم برای این در نظر گرفته شده، من جمله مالیات وضع شده، بعد از پایان سال اول 2 سال مکلف شدن هر سال این بنگاه رو واگذار کنن، ارزش گذاری کنن و عرضه کنن اگر فروخته شد که فبه ها، اگر نه در واقع سال بعد مجدد این کار انجام بدن. اگر این کار انجام ندن 20% در سال اول برشون مالیات دیدن و این مالیات سالانه 5% هم افزایش پیدا میکنه و در واقع جرایمی هم برای مدیرانی که این قانون اجرا نکنن در نظر گرفتند. اگر تا 2 سال صندوق‌های بازنشستگی موفق به واگذاری نشن، سازمان خودسازی طبق ماده 5 قانون مکلف شده که در واقع این بنگاه ها رو واگذار بکنه.
آقای دکتر خز، اگر موافق باشین نگاهی داشته باشیم به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، هم به لحاظ کمی و هم کیفیت این شرکت‌ها، و آیا می‌شود با توجه به آنچه که در زیرمجموعه صندوق بازنشستگی است در مسیر اجرای ماده 5 برنامه هفتم پیشرفت اقدامات لازم رو انجام داد، آنچه که تکلیف شده برای مردمی‌سازی اقتصاد؟
حتما به نظر میاد که در واقع بررسی و شناخت وضعیت اقتصادی شرکت ها و نوع فعالیتشون، ماهیت هر شرکت، در واقع خیلی میتونه کمک بکنه به این که امکان اجرای برنامه هفتم و تحقق تکالیفی که به صندوق در واقع ارجاع شده رو خیلی بهتر بتونیم بشناسیم و ببینیم آیا امکان اجرای مواد و تکالیف برنامه هفتم میسر هست یا نه. صندوق بازنشستی کشوری 195 شرکت مدیریتی و کنترلی داره. به طور مشخص از این میزان حدود 144 شرکت کنترلی هست، با این تعریف که سیت‌های مدیریتی غالب و کنترل مدیریت شرکت در واقع در اختیار صندوق بازنشستگی هست و حدود 51 شرکت‌های مدیریتی ما هستند. یعنی ما اونجا مدیریت رو در دست نداریم و اساساً 1 یا 2 سیت مدیریتی در شرکت‌هایی که 5 سیت مدیریتی دارند رو در واقع ما انتخاب می‌کنیم. پرداختن به این موضوع که وضعیت عملکردی شرکت‌ها در حوزه مورد فعالیت و میزان سودی که حاصل کردن، شاید بتونه که بخش‌های مهمتری از عملکرد این شرکت‌ها رو روشن بکنه. در مورد شرکت‌های کنترلی، به لحاظ ریالی ما 97% از شرکت هامون سودده هستن و حدود 3% در واقع زیانده بودن. البته این آمار آمار سال گذشته است، اما به طور متوسط در سالهای اخیر در واقع این آمار آماری است که قابل استناده. در مورد شرکت های مدیریتیمون ما حدود 88% از شرکت هامون سودده بودن و 12% زیانده. خب به لحاظ کلی وضعیت نامناسبی از لحاظ سوددهی در واقع نداریم، اما یک موضوع جدی که وجود داره اینه که ما برای اینکه عملکرد شرکت هامون رو بتونیم دقیق تر بسنجیم باید اونها رو با شرکت های مشابه در بخش خصوصی مقایسه بکنیم، چون که خب یه شرکتی میتونه 1 ریال سود داشته باشه و توی در واقع آمار ما سودده محسوب بشه و یه شرکتی میتونه چندین همت در واقع سود بسازه و در آمار و گزارش های آماری سودده به نظر بیاد.
بله.
خب این قیاس در واقع به لحاظ تاریخی انجام شده و نشون داده که شرکت هایی که مدیریتی و کنترلی بخش عمومی هستند اکثرا در این رقابت شکست خوردن و بخش خصوصی خیلی بهتر تونسته که سود ایجاد کنه و حاشیه سود جدی‌تری رو همواره داشته. خب این ناشی از متغیرهای متنوع و متفاوتی، از جمله هزینه هایی که در واقع سربار به بنگاه های عمومی میشه، از جمله تورم نیروی کار ناشی از اقتصاد سیاسی حاکم بر شرکت های عمومی، همچنین انتصابات سیاسی که توی هیئت مدیره ها وجود داره، مدیر عامل هایی که تکلیف میشن و عموما تخصص لازم رو شاید نداشته باشن، اینها همه باعث تورم هزینه ها و افزایش بهای تمام شده شرکت های ما خواهد شد که در رقابت با بخش خصوصی که مهمترین عامل انتخاب افراد و مهمترین عامل عمل کردیشون حد اکثر سازی در واقع کارآمدی است و با کمترین بهای تمام شده محصولاتشون رو تولید میکنن، این توان رقابتی رو از ما گرفته و یک در واقع عدم النفعی رو ایجاد کرده که در مجموع باعث هدر رفت منابع در کشور و کمک به ناترازی صندوق ها خواهد کرد.
آقای دکتر خز، کماکان به ماده 5 در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت میپردازیم و تکالیفی که برای بسیاری از سازمان ها، نهادها و بخش های مختلف دولتی تکلیف شده در راستای مردمی سازی اقتصاد و یکی از اون بخش‌ها هم حوزه صندوق بازنشستگی کشور هست. اشاره کردید به کمیت و کیفیت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی و این سوال پیش میاد که آیا صندوق بازنشستگی شرکت‌هاش آمادگی واگذاری رو دارن طبق آنچه که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده؟
در برنامه پنجم اشاره کرده که به طور عمومی تمامی شرکت‌های مدیریتی و کنترلی رو در 2 سال ابتدای برنامه در واقع باید واگذار بکنیم. بررسی‌هایی که ما کردیم در واقع روی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری، اهم از شرکت‌های کوچکی که مشمول بند ته ماده 28 میشن و سایر شرکت‌هایی که به طور عمومی در ماده 5 بهش اشاره شده، نشون دهنده اینه که شرکت های ما انواع و اقسام موانع و معضلات و مشکلاتی رو دارن که امکان واگذاری رو برای اونها بسیار سخت و پیچیده میکنه، از جمله پرونده های حقوقی که سالیان سال باهاش درگیرن هر کدوم به نوعی و به شکلی، از جمله تورم منابع انسانی که توی شرکت هامون وجود داره و باعث شده که بهای تمام شده شرکت ها، بهای تمام شده محصولات شرکت ها به شدت تحت تأثیر قرار بگیره و امکان تعدیل بسیار سخت هست و خب اکثر در واقع متقاضیان شرکت ها با شرط تعدیل و با شرط امکان اصلاح ساختاری در حوزه منابع انسانی و فرآیندهای شرکت